بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. عرفان و معرفت به معنای شناخت و آگاهی به ویژه در امور معنوی عقاید حق، اخلاق حسنه و احکام و عمل صالح با کلمه فریضه در روایات ما در کتاب‌های بسیار معتبر مثل کافی شریف بیان شده. ظاهراً در کنار لغت معرفت و علم کلمه واجب نیامده. من یه وقتی نزدیک به 20 روایت رو یک جا دیدم، البته 20 پراکنده در کتاب‌های معتبر بود که هر جا در قرآن یا روایات کلمه فریضه ذکر شده در ارتباط با پروردگار و هر جا واجب ذکر شده در ارتباط با پیغمبر و ائمه طاهرینه، که البته پروردگار به پیغمبر و ائمه طاهرین چیزی رو که برای انسان صلاح میدونستن میتونستن به عنوان واجب اعلام بکنن، واجبی که عمل کردن به اون واجب پاداش داره، ترکش هم عقاب داره. و این مسئله رو در قرآن مجید هم بیان میکنه که اون چه که پیغمبر به شما دستور میده یا شما رو از اون نهی میکنه واجب عمل بکنید. یکی از آیات مربوطه این آیه است: ما آتاکم الرسول فخذوه، نه ما آتاکم الله، ما آتاکم الرسول. اونی که پیغمبر به شما دستور میده براتون میاره، واجبه که در عمل انتخاب کنید. فخذوه و ما نهاکم عنه، و از هرچه شما رو پیغمبر نهی میکنه فانتهوا، واجبه که ترک بکنید. کلمه فریضه در قرآن چند بار آمده. آیات ارث رو که میخونید، پایان تقسیم ارث و نوع تقسیم ارث میفرماد فریضتون من الله، این یه فریضه الهیه. معلوم میشه مسئله طرح تقسیم ارث در پیشگاه پروردگار بسیار مهم، که در این طرح تقسیم حق برادری، خواهری، یتیمی، همسری یا طبقات درجه بعد، اگر میت فرزند نداره، برادری، خواهری ضایع نشه. این مهمتر از واجبه، یعنی این طرح پروردگار که با کلمه فریضه ذکر شده، این از واجب خیلی مهمتر. یه آیه هم در سوره فجر داره پروردگار در ضمن 4-5 مطلب که جواب یه عده‌ای که نسبت به خدا اندیشه انحرافی رو دارن میده. اینا یه گروهی هن تا وقتی خوشن میگن ربی اکرمن، خدا چقدر خوب با ما تا میکنه، چقدر به ما احترام میکنه، چقدر به ما ارزش میده. اما همین که مسئله تغییر میکنه، بر میگرده، مزیقه پیش میاد، تنگ دستی پیش میاد، مشکل پیش میاد، نسبت به خدا داوری شیطانی میکنن. یقول ربی اهاننه، خدام یه خداییه که تو سر آدم میزنه، آدمو پست میکنه، به آدم اهانت میکنه. ربی اهاننه، جواب میده پروردگار کلا، اینجور نیست که فکر میکنید، دروغ فکر میکنید، اشتباه فکر میکنید. من اهل اهانت کردن به احدی در این عالم نیستم، من اهل تو سری زدن نیستم، من اهل پست کردن و خورد کردن شخصیت کسی نیستم. شما تو زندگیتون این چند تا گناه بسیار سنگین رو مرتکب شدید، این اهانت به شما کار خودتونه و عکس العمل این اعمالتونه، خودتون تو سر خودتون زدید، خودتون بلور شخصیت خودتونو ریز ریز کردین، خودتون بزرگی خودتون رو زیر پا له کردین. مثل کار من نیست. این چند تا برنامه عکس العملش اینه که سر خودتون اومده. کلا من نکردم. بلا تکرمون الیتیم. شما وضعتون خوب بود، پول داشتین، آبرو داشتین، صندلی هم داشتین، چون اکرام فقط به پول نیستش، با آبرو هم میشه اکرام کرد، با قدرت هم میشه اکرام کرد. شما یتیم رو تحقیر کردید، به یتیم کمک نکردید، دهن یتیم برای لقمنان باز بود و شما محل نذاشتین. کلا بلا تکرمون الیتیم. این یه گناهتون. ولا تحاضون علی طعام المسکین. یک نفر رو تشویق نکردید غیر این که خودتونم انجام ندادید که یه گرسنه کار افتاده رو سیر کنه. مسکین از سکن میاد، یعنی ماده اصلیش سکنه، یعنی اونی که از نظر بدن کار افتاده و زمینگیر شده، زمانی که زمینگیر نبود با پاهاش پشت دستگاه بود، پارچه می‌بافت، با دستاش کار می‌کرد، بنا بود، معمار بود، کار هنری می‌کرد، مغازه‌دار بود، می‌تونست جنس رو بیاره بذاره تو ترازو. حالا دستاش از کار افتاده، کاسبیش تعطیل شده، گرسنه مونده. شما میدونستید، خبر داشتید، تو محلتونم بود، تو اقوامتونم بود. بلا تحاضون ولا تحاضون علی طعام المسکین. اینم یه گناهتون. و تأکلون تراث اکلا لما. کامل، یعنی بدون کم گذاشتن، ارث برادر و خواهر و مادر رو خوردی، بدون کم گذاشتن، یعنی یک قرونم به مادر نرسید، دوزارم به برادر و خواهر نرسید، خوردید همش، بی خبر پدر و مادر اومدید، محضری رو پول دادید بیاد خونه که مریض در حالی که وصیتش نافذ نیست، یه حکم قرآنه، یه کسی انقدر مریضه که داره میمیره، شما اومدید یه متن وصیت نامه درست کردید و بردید محضری رو انگشت زد امضا کرد، کلشو قلابی به شما واگذار کرد، در حالی که حق شما نبود، مال شما نبود. اینا هم دستشون به هیچ جا نرسید، 10 تا شکایت بردن، این دادگاه اون دادگاه. دادگاه میگه من طبق دستور پیغمبر تابع مدرکم. چه میدونه قاضی که چه بازی شده که تمام این ارث رفته طرف یه نفر. قاضی بدبخت کاری نمیتونه بکنه که سند داره، خونه سند داره به نام این یه وارث، مغازه سند داره به نام این یکی وارث. و به قول امیرالمؤمنین قاضی اگر مجتهد جامع و شرائط باشه، فقیه درجه یک باشه، جاهلیست که بین دو عالم میخواد قضاوت بکنه. هم بچه ها میدونن ارث مالشونه، همون ارث خوره حرام لقمه میدونه که ارث تقسیم بین برادر و خواهرانه و برادران. قاضی که نمیدونه، قاضی جاهلی است که بین دو عالم میخواد حکومت بکنه. یکی از این عالم ها منکره، حقیقتو نمیگه، میگه نه من سند دارم. اگه حقیقتو بگه که به شکایت نمیرسه که. الان جهان در حقیقت گویی لمسه، پنچره، ورشکسته است، افتاده است. ولی اگه حق رو بگه طرف، بیه نیازی به شکایت و به این طرف اون طرف رفتن نداره. تأکلون تراث اکلا لما، چارمین گناهتون. و تحبون المال حبا جما، جم یعنی یک جا. شما این قلب داده شده من رو آوردید فقط از عشق به پول پر کردید، نه من در قلبتون جا دارم، نه عدالت در قلبتون جا داره، نه محبت جا داره، نه مهر جا داره. اون چه در دل شماست فقط عشق به پوله. حالا من به شما اهانت کردم، یا اون آه یتیمان، یا عشق چشم گرسنگان، یا دل سوخته برادران و خواهرانی که ارثشون رو بردی، کدومش؟ من خدای اهانت کننده ایم؟ نه، من اهانت نکردم. خب البته این چهار مسئله تفسیر خیلی سنگینی داره، حالا در بحث من نیست این مطلب. بحث اینه که در باب ارث کلمه فریضه ذکر شده، یعنی وارثان در تقسیم ارث بدانید که من خدا کاملا بر این ارث نظر دارم که درست مصرف بشه. خیلی هم اتفاق افتاده غارت ارث، خیلی خیلی. یک کسی همین چند وقت پیش به من گفت، گفتش یه ارثی به یه کسی رسیده که ایشون میگفت نزدیک 1000 میلیارد تومان میشه. طرف هم آدم متدینیه که بهش ارث رسیده، و وقتی که ارث گذار مریض بود، این ارث بر یه طرح خیلی زیبایی کشیده بود که این ارث رو با خدا معامله بکنه چون خودش نیازی نداشت. ارث گذارم آدم بدی نبود، ایشون میگفت چرا آدم بدی بود که زمان حیات خودش ارث خودشو بین ورثه تقسیم نکرد، بد بود. ایشون میگفت آدم خوبی بود. بالا یک قرون از این ارث به این یه دونه وارث نرسیده، چهار تا وارثن که سهم دختری میشه 1 میلیارد، 100 میلیارد، 1000 میلیارد ارث دختری به پسرایی که 2000 میلیارد تومن. ولی قبل از مرگ باباه حالا معلوم شده که یکی از وراث رفته چنان زیبا بازی کرده که فلک رو انگوش به دهان کرده، کل مونده پدر رو به نام خودش کرد و این خواهرها برادرها هیچ پوچ. خب حالا جناب متقلب این همه ثروت رو میخوری؟ یعنی اگه مثلا هر خواهری هر برادری 2000 میلیارد 1000 میلیارد چقدر اینا رو اگه اسکناس بکنن بیریزن جلو، تو این اسکناس ها رو میخوری؟ انسان که کاغذ خور نی، با این اسکناس ها میخوای خونه بخری که بهترین خونه رو زمان بابات خریدی، اونم در گرونترین منطقه تهرون که الان میگن متری 200 میلیون تومان، متر یعنی کمتر از یه قبر. خونم که داری، این پولو میخوای لباس بکنی؟ مگه یه بدن تا دم مردنش چقدر لباس نیاز داره؟ این پولو میخوای قند و شکر و چایی و نون سنگک کنی و برنج و کباب و مرغ بخوری؟ من چقدر تا وقت مردن چیکم جا داره؟ اینه داستان بیدینی و بیتقوایی. اگر سفارش کردن به پایین پول به جای خدا محور زندگیتون نشه، معبود نشه. برای همینه که حالا تو یه نفر روز قیامت اصلا قدرت نداری یک قرون این ارث رو به دو سه تا خواهر و دو سه تا داداش دیگر جواب بدی، اصلا قدرت نداری یک قرونش رو جواب. بالا تو این ارث اون بزرگوار میگفت کلی زمینم هست، کارخونم هست. من اینجا یه روایت نقل بکنم از کتاب شریف خصال که زمان غیبت صغرا نوشته شده و نویسندش هم شیخ صدوق. حدود 1 سال من این کتاب رو ترجمه کردم. این کتاب به درد تک تک خانواده ها میخوره، یعنی واقعا هر خانواده یه دونه از این کتاب رو باید داشته باشه. خیلی کتاب تربیتی و آگاه بخش بسیار مهمیه. شیخ با سند نقل میکنه که اگر کسی، پیغمبر می فرموید، یک وجب بیشتر نه، زمین کسی رو نامشروع قاصبانه ظالمانه به نام خودش کنه، فقط یه وجب بیشتر نه. حالا زمین کشاورزیه، نه یه کسی خونش رو خراب کرده میخواد بسازه، اندازه یه وجب زمین بغلی رو میندازه تو زمین خودش. صدای اون بنده خدا به جایی نمیرسه، میخوره زمین. یک وجب شبرن، یک وجب کسی زمینی رو از کسی، نه از شیعه نه از سنی، از کسی، یهودیه، مسیحیه، زردشتیه، یه وجب زمینشو غصب کرد و پس نداد و مرد. پیغمبر می‌فرماید روز قیامت از زیر این یک وجب تا اون طرف زمین رو، معادلشو، پروردگار عالم میاره اون یه وجب و از روی زمین تا اون طرف زمین معادلش رو، اون وقت که کره زمین به این صورت در قیامت وجود نداره، یوم تبدل الارض غیر الارض، این زمین یه شکل دیگه میگیره، یه قیافه دیگه میگیره، همین زمینه اما مثل این نیستش. این رو خدا معادلش رو میکشه بیرون چند هزار کیلومتر از سطح زمین تا اون طرف زمین، یعنی مثلا تهران یه وجب بکنن اونور از امریکا سوراخ بشه. خدا معادل این یه وجب رو میاره بیرون، تبدیلش میکنه به یه گردن بند. میشه چند هزار کیلومتر رو بکنن یه گردن بند؟ بله که میشه. الان ثابت شده در علم، همه هم یقین دارن، دانشمندان، که کره زمین مثل سایر موجودات از اتم تشکیل شده، یعنی از ذرات خیلی ریز که خود اون اتم هم سه بخشه، دو تا، یعنی اصلا با میکروسکوپ هم قابل دیدن اون ذره، خود اون ذره هم از سه بخش تشکیل شده، یه هسته مرکزی که بخشش مثبته بخشش منفیه، تو کتابا هست، و از یک الکترون تا 12 تا 13 تا 11 تا هرچی که تو کتابای فیزیک نوشته شده، بین الکترون ها و هسته مرکزی فاصله است، یعنی خلأ. اون الکترون در هر ثانیه 16,000 کیلومتر سرعت گشتن داره دور هسته. اون وقت اینو می نویسن تو کتابای علمی که اگه یکی پیداشه برفرض بتونه خلأ بین الکترون ها و هسته مرکزی رو از بین ببره، یعنی فشرده کنه، که الکترون ها به هسته مرکزی بچسبن، خلأ رو برداره، کل کره زمین اندازه نارنج میشه، کل کره زمین. حالا به اندازه وجب از سطح زمین تا اون طرف زمین، پیغمبر میگه معادلش میارن، فشردنش میکنن، میشه یه گردن بند، وزنش هم کم نمیشه، چون خلأ وزن نداره، وزن مال هسته مرکزی نترون و پروتون و و اونی که دورش داره میچرخه، وزن مال اون ستاست، خلأ وزن نداره. این یک وجب که یه دونه گردن بند میشه، سنگینیش هم همون سنگینی اصلیه. اینو میندازن گردن کسی که یه وجب زمین رو غصب کرده، با اون گردن بند خیلی زیبا میندازنش تو جهنم. حالا کسی کل ارث برادر خواهر رو غصب کنه، اصلا ما نمیتونیم عذابشو در قیامت تصور بکنیم، واقعا نمیتونیم. من یه مطلبی از قرآن بهتون بگم، تلویحاً در قرآنه که شما امت پیغمبر یه وقت دلتون رو به پیغمبر من خوش نکنید که چون امت پیغمبری در نجات به غیر دیگران به روی شما بازه، شما هم اگر اعمال امتهای گذشته رو داشته باشید همون عذابی رو دارید که امتهای گذشته داشتن. لکم ما کسبتم، این آیش، ولهم ما کسبو، هر گناهی کردید شما عوارض اون گناه میفته گردنتون، چنان که گذشتگان هر گناهی کردن عوارض گناه میفته گردن خودشون. یه وقت خودتون رو تبرئه نکنید، حرف یهودی ها رو نزنید که من در قرآن اون حرف رو آوردم که یهودی ها گفتن نحن احباء الله، تو کره زمین تنها عاشقان خدا ما یهودیم، جهنم هم نمیریم، عذاب هم نداریم، بر فرض اگر قیامت خدا ما یهودیان رو بریزه تو جهنم، ایامن معدوده، دو سه رو تو جهنمیم، بعد ما رو در میاره و میبره در قله بهشت. یه وقت شما دوچار این حرفا نشین که گناهان خیلی بزرگ زشتی رو مرتکب بشین، توبه هم نکنید، جبران هم نکنید، بگید ما امت پیغمبریم و پیغمبر ما رحمتون للعالمین. من رحمتون للعالمینی پیغمبر مجوز گناه برای امت هست. اونایی که بعد در گذشت پیغمبر سنگین گناه کردن، سنگین، یه گناهشون که تا روز قیامت یقیناً قابل جبرانی و توبه هم نداره، جا به جاییه که امام معصوم و ولی الله الاعظم امیر المؤمنین رو اووردن تو صف مأموم، گفتن جای تو اینجاست، مأموم رو بردن در صف امام، گفتن جای تو اینجاست، جا به جایی. حالا اینا چون امت پیغمبر بودن واقعا گناهشون خیلی سبکه، من قیامت کاریشون ندارم، چون امت هم عنوان امت اصل عامل نجات، عامل آمرزش، عنوان امت عامل بهشتی شدن. ها آیه 30 سوره آل عمران رو ببینید، قل ان کنتم، به پیغمبر میگه به ملت بگو، قل ان کنتم تحبون الله، ادعاتون اینه که ما خدا رو دوست داریم، اما این ادعاست، این ادعا به این صورت قابل اثبات، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، باید از برنامه های من پیروی کنید، ولی من خدا رو دوست دارم. این که نشد حرف، محبت لوازمی داره، محبت مسائلی داره، اطاعت از پیغمبر جزء ضروریات دینه و از اجزاء محبت به پروردگار عالمه. خب برگردیم با هم دیگه به اول بحث، معرفت، عرفان، به پروردگار، به خود، به دنیایی که در آن زندگی میکنم، به آیندم، قیامت. این مایه حرکت برای رفتن به سوی به دست آوردن عبودیت، یعنی در روشنایی اون معرفت من وجود مقدس حق رو در زیبا بودنش، در حسن داشتنش بی نهایت میبینم با چشم دلم. پیغمبر رو زیباترین زیبایان میبینم، خودم رو در عرصه احسن تقویم میبینم، خودم رو خیلی زیبا و نیکو میبینم، دنیا رو بسیار زیبا میبینم. دار و صدق لمن صدقها، قیامت رو چنان زیبا میبینم که امیرالمؤمنین میگه اشتیاق به اون زیبایی در حدیه در وجود اهل معرفت که اگه خدا جلوی جانشون رو نگیره، از اون زیبایی که از قیامت میبینن یک چشم به هم زدن، جانشون در قفس بدنشون نمیمونه، قفس رو میشکنن و میپرن. این زمینه میشه که من وجود مقدس او رو، انبیاء او رو، قرآن او رو شایسته پیروی بدونم. همین درک میشه عبودیت. همین بعد که این عبودیت رو درک کردم، این شایستگی رو در حضرت حق و در قرآن و در پیغمبر و در اهل بیت، میشم عابد. قدم اول معرفت، دوم عبودیت، سوم عبادت. اون وقت ریشه این معرفت خود خداست، یعنی معرفت اصلا وجود نداشته و به فرشتگانم کم داده شده. فکر نکنید حالا فرشتگان چون فرشتن در معرفت بی نظیرن. نه، آیه 30 به بعد سوره بقره رو بخونید، پروردگار میفرماید علم آدم الاسماء کلها، کل معرفت رو در وجود آدم جلوه دادم. بعد به کل فرشتگان گفتم اگر از این معرفتی که به آدم دادم، از این اسما خبر دارید، انبئونی به من خدام بگین، خبر بدین از معرفت. ملائکه گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما چیزی بلد نیستیم مگه همون مقداری که به ما یاد دادی. اما چه لطفی به آدم کرد، علم آدم الاسماء کلها. و این معرفت کامل جریان در قلب همه انبیا پیدا کرد، انبیا هم در حد طاقت بشر اون معرفت رو جریان در مردم دادن. مردم یه عده‌ای واقعا به قول امیرالمؤمنین وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم، گوششون رو وقف این علم کردن. مشتاقانه که برن از انبیا، از ائمه، از اصحاب، از عالمان ربانی یاد بگیرن. این جریان تا قیامت ادامه داره. خب این معرفت رو ما از معلم باید کسب بکنیم. معلم اول پروردگاره که این معرفت و خورشیدش رو در قلب آدم طلوع داد، آدم انتقال به وصی شیس داد، او هم به پیغمبران، بعد تا رسید به پیغمبران اولی العزم که اون معرفت کاملتر در اونها تجلی کرد، تا پیغمبر اسلام که کل علوم اولین و آخرین و فرشتگان یک جا در قلب او طلوع کرد. و اینجاست که خود رسول خدا می فرماید طلب العلم فریضت و نواجبون. طلب العلم، دنبال معرفت رفتن، فریضت اللهه، یعنی حکم حقه که برید با معرفت بشید، برید آگاه بشید، نه واجب. این واجب پیغمبر نیست. طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، مرد زن فرق نمی کنه. اگه بعضی از خانومای این کشور از این معرفت سهمی داشتن، اگر هیچ وقت آرایش و بدن و لباسای زیبا رو از صبح که خونه میان بیرون در معرض دید این همه چشمهای پاک و ناپاک نمی گذاشتن. اگه مردان بسیاریشون از این معرفت آگاهی داشتن، این معرفت رو داشتن، در ادارات، در کارخونه ها، در بازار، در زمین های کشاورزی به حرام الهی آلوده نمی شدن. تمام اینا محصول بیمعرفتیه، تمامش. اونی که خدا رو شناخته و عاشقه، اونی که پیغمبر رو شناخته و عاشقه، اونی که قرآن و اهل بیت رو شناخته و عاشق در حد خودش، این گونه میتونه بشه؟ محاله، واقعا محاله، نمیتونه این گونه بشه، نمیتونه. زن و دختری که در حدی دارای معرفتن، از نظر لباس و قیافه و حرکات و رفت و آمد فاطمه کوچیکن، خدیجه کوچیکن، زینب کوچیکن. اونی هم که معرفت نداره، نه، خیلی راحت به شکل زنان اسرائیل و واشنگتن و لندن همه جا میره، دانشگاه میره، اداره میره، بانک میره، پارک میره، سوار هواپیما میشه، سوار اتوبوس میشه. حالا تو این اتوبوس یه زن، اونم بی حجاب، 39 تا مرد نامحرم، یکی دو تاشون اگه تقوا داشته باشن، بقیه تهران تا شیراز و تبریز و اصفهان که این قیافه و این لباس و زیر نظر دارن و امیرالمومنین میگه با چشمشون 100 بار زنا میکنن. فای معرفت باشه که اینجوری نمیشه، نیست. من که خیلی دلم میسوزه، خیلی. من اصلا مخالف نه اینجور مردم نه اینجور زنام، اصلا من دعاگوی اینام که پروردگار اینا رو از مسیر جهنم برگردونه بیاره تو مسیر بهش، چون دیگه کار خداست، دیگه کار ما نیستش، از دست ما دیگه در اومده. یعنی خودمونم یه کاری کردیم از دستمون در رفت، اونا هم برادران و خواهران ما چرا دارن میرن جهنم و نمیدونن سن استدرج و من حیث و لا یعلمون. خدا میگه دارن میرن جهنم نمیدونن. اگه میشه بیدارشون کنه، نمیدونن، اگه بدونن که جهنم نمیرن. تو که نخوانده ای علم سماوات، تو که نبرده ای در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی، هیهات هیهات. شب ها مقیم کنار قبر، مالی و قفد و علل قبور مسلم، چی شده که من علی ساکن کنار قبر شدم؟ چه بلایی به سرم اومده؟ مالی و قفد و علل قبور مسلم، قبر الحبیب، قبر الحبیب. گاهی شب ها حیران میشم کنار قبر بمونم، بچه ها رو چی کار کنم؟ به خانه برگردم، میان دورم و میگیرن، میگن بابا مادر کجا؟ نه کنار قبر میتونم بمونم، نه به خانه برگردم. بلند میشد میومد سر قبر پیغمبر، خودش روی قبر میاندام، از حرفایی که کنار قبر زده تلویحاً یه جمله شو براتون بگم. یا رسول الله ببین، تو این شهر پر جمعیت من غریب شدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا، اللهم بحق امیر المؤمنین اصلح امورنا واشف مرضانا وارحم شهداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.